أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی به دارشراهی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم و از خدای سبحان مسئلت میکنیم به همه شما و علاقمندان قرآن و عسرت آشنایی کامل به معارف الهی مرحمت کند و توفیق نشر معارف را هم به همه شما آیون مرحمت کند. بحث های روز پنجشنبه به دو قسم تقسیم میشد. یک قسم درباره شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، بخش دیگر هم به مسائل اخلاقی مرتبط بود. ولی بسیاری از خطبه ها و کلمات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرتبط به مسائل اخلاقی است. یکی از اون خطبه هایی که مربوط به همین مسائل اخلاقی است خطبه 224 نهج البلاغه است که سیر بحث ما به این خطبه رسید. یعنی تا کنون 223 خطبه به حمد الله بحث شد و الان در خطبه 224 هستیم که این در حقیقت یکی از کلمات نورانی اون حضرت است، به صورت خطبه نیست. بعد از جریان جنگ جمل عده پیشنهاد دادن که وجود مبارک امیرالمؤمنین یه مقداری با تسامح و تساهل کشور را اداره کند. حضرت سخنرانی مبسوطی داشتن که در تمام نهج البلاغه اون سخنرانی آمده. اون چرا که در این خطبه 224 هست گوشه ای از اون سخنرانی است، تقریبا یک پنجم یا یک ششم اون سخنرانی است. بخشی از این در نوبت‌های قبل برسون رسید. رسیدیم به این جمله که جریان عقیل را وجود مبارکه هست عقیل مشخص کرد که برادرم عقیل با اینکه برادرم بود و نیازمند بود و سهمی هم از بیت المال داشت، از من یه وامی میخواست که این وام را از بیت المال به او بپردازم و او در موقع مقرر پرداخت کند. و چون این وام اختصاصی به او یافت من معذور بودم، باید به دیگرانم وام میدادم. برادرم عقیل از من رایگان نمیخواست، فقط وام میخواست. پس برادرم بود یک، محتاج بود دو، و وام میخواسته و من مقاومت کردم و ندادم. و شگفت‌انگیزتر از اون چه که مربوط به جریان عقیل است این است، فرمود و اعجب من ذالک. چون جریان عقیل تعجب آور نبود، بالاخره یک وامی خواست، برادر بود یک، محتاج بود دو، سهمی هم از بیت المال داشت، منتها سهمش باید اول ماه می‌پرداختن. فرمود شگفت انگیزتر از جریان عقیل این است که و اعجب من ذالک طارق ترقنا. طارق یعنی کسی که شب میرسد. فرمود من دیدم شبانه کسی در زد و به منزل ما آمد و ظرفی هم در دست اوست که ای رو پیچیده و اون ظرف رو برای ما آورده. به ملفوفتن فی وعائها، پیچیده شده است. لفیف یعنی پیچیده شده، ملفوف یعنی پیچیده، در ظرف پیچیده بود. اون همون حلوای گوارای بود که اشعث بن قیس چون فردا در دادگاه پرونده‌ای داشت باید محاکمه بشه، شبانه آمده خدمت حضرت امیر که این حلوا شیرین را به حضرت بپردازه، به بهانه این که مثلا حضرت در پرونده او اغماز کنه. این غرض مشؤوم این اشعث بن قیس بود. لذا وجود مبارک حضرت امیر از این به عنوان شگفت‌انگیزتر از جریان عقیل یاد کرد. به ملفوفتن فی وعائها، به معجونتن شنعتها، حلوایی ساخته که من از اون مشمئز بودم، بدم می آمد، متنفر بودم. حالا اصل این قصه رو شرح بدیم تا به اون بحثای اخلاقی مستفاد از این قصه برسیم. فرمود این حلوای شیرین که او برای ما برد که انما اجنت بریغ حیت او قیعها، گویا این حلوا را با آب دهن مار درست کردن یا با تهوع شده مار درست کردن، یعنی مار یک غذایی رو بخوره بالا بیاره اون قی کردهش رو حلوا درست بکنه. حالا این نکات رو توجه کنید که چرا است امیر از رشوه به این عنوان یاد میکنند، تا معلوم بشه که درس اخلاق یک عابد، درس اخلاق یک زاهد، درس اخلاق یک حکیم، درس اخلاق یک فقیه با درس اخلاق یک عارف فرق میکنند. اونا میگن این کار را نکنید حرام است، در قیامت کیفر میبینید. عارف میگوید این سم است، این نخور. خیلی یعنی خیلی فرق است بین اخلاقی که عارف میگوید یا اخلاقی که یک فقیه و یا حکیم و یا زاهد میگوید. اونا میگن این کار حرام است، در قیامت کیفر تلخ دارد. عارف میبیند که این سم دیگه، این کار هر کسی نیست. کسی که ببینه این سمه دیگه نمیگه که شما این کار رو نکنید در قیامت کیفر میبینید، میگه دست به سم نزد. حالا چجوری وجود مبارک حضرت امیر به مقام رسید و روی چه مبنای این اخلاق رو بیان میکند بعد از شرح این قصه برزدون میرسید. شد فرمود که انما اجنت به ریغ، ریغ یعنی آب دهن، به ریغ حیت او قیعه ها، که دو بار گویا این از مسیر سم گذشت، یک غذایی را که مار میخورد از کانال سم عبور میکنه، وقتی به دستگاه گوارشش میرسه دوباره بر میگرده، از مسیر سم بر میگرده. اگر چیزی دو بار از مسیر سم برگرده و به صورت یک حلوا در بیاد، این رشوه همان است. انسان بالا آورده خودش نمیخوره، چه رسد به بالا آورده یه حیوان سمی. وجود بارکه است نمیره منزه از اغراق و مبالغه است که حرفای شاعران است که بر اساس احسنوها اکذبوها شعر میگن. حضرت فرمود درون این کار این بود، من به او گفتم این حلوای پیچیده و ظرف حلوا را که آوردی منظور چیه؟ چهار قسمت است. یک قسمت را اصلا حضرت به زبون نیاورد، سه قسمت را ذکر کرد. اون سه قسمتی که ذکر کرد فرمود اصلتون یک، ام زکاتون دو، ام صدقتون سه. یا با صله رحم باشه، من با توی اشعث ابن قیس رحامتی نداریم، ارتباطی هم داریم، ارهای ما نیستیم. صدقه مستحب باشه به ما نمیرسه، زکات که صدقه واجب باشه به ما نمیرسه، نه صدقه مستحب به ما میرسه نه زکات که صدقه واجب است به ما میرسه، نه ما با هم رحامتی داریم، این برای چی آوردی؟ دیگه احتمال این که من هدیه آوردم و هدیه قبول کردم ما حضرت اصلا ذکر نکرده، برای اینکه هدیه دادن به مسئولین قضایی امثال قضایی این ظاهرش هدیه است، باطنش رشوه است دیگر. در شرح حال وجود مبارکه رسول خدا علیه و آله آلاه و تحت و سنا هست که به حضرت گزارش دادن یکی از کارمندان شما پولی گرفته. حضرت او را احضار کرد، تحقیق کرد، فرمود من گزارش دادن پولی گرفتی. عرض کرد بله پولی گرفتم، اما کانت هدیه یا رسول الله، هدیه بود و هدیه هم که حلال است. حضرت فرمود ارأیت لو قعد احدكم فی منزله ولم نوله عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. قبل از این که این سمت داشته باشی از این هدایا چیزی بهت میداده؟ نه. بعد این که بازنشست بشی بری تو خونه بشینی از این هدایا خبری هست؟ نه. الان رشوه است به صورت هدیه، این چه حرفی میزنی تو؟ و بازخواست کرد و پول رو برگردوند و اینا. این کار وجود مبارک حضرت با نام هرگز حرام حلال نمی شود. این تحلیل وجود مبارک رسول خدا بود. وجود مبارک هست امیر اون چهارمی را که بهانه و دستاویز اشعث ابن قیس بود اصلا ذکر نکرد. همود یا با صله باشد که ما با هم ارحام نیستیم، یا صدقه مستحب است که ما نمی رسد، یا زکات است که صدقه واجب است که بر ما حرام است. فقلتو از سلتون که ما با هم ارحام نیستیم، ام زکاتون ام صدقتون فزارکه محرمون علینا اهل البیت. این که زینب کبرا سلام الله علیها که این ایام سالگر میلادون حضرت است، در بازار کوفه به این دختر بچه ها فرمود این صدقه رو نگیرید، این نان خوربا رو نگیرید. این بچه ها نمی دونستن که فتمای امام زمان زین العابدین است و زینب سلام الله علیها فتوا نمی دهد، از امام چهارم نقل می کند. لذا گفت ان صدقت علینا محرم. نمی خواستن به مردم کوفه برسانن که امام زمان زین العابدین است، وگرنه حضرت شهید می کردن. وجود مبارک سید شهدا به وجود مبارک امام زین العابدین سلام الله علیه ما فرمود تو فتواها را به زینب بگو، زینب قافله برسوند. لذا قافله هر فتوایی بخواستن حکم شرعی بخواستن از زینب سلام الله علیه سوال می‌کردن، برای اینکه مبادا امامت وجود مبارک امام سجاد شناخته بشه و معلوم بشه. وجود مبارک است امیر فرمود که فذلک محرم علینا اهل البیت. اشعث ابن قیس عرض کرد لا زا ولا زاکه، نه صدقه واجب است نه صدقه مستحب، ولیکن نها هدیتون، هدیه رو خوب پیغمبر قبول کرده شما هم قبول میکنید. وجود معارکه هست امیر فرمود حبلت کل حبول. حبول با های حوز اون مادری که بچهش نمیمونه، ولی زیاد بچهش که بمیره خیلی داغ دیده است و زیاد گریه میکنه. یعنی مادرت در مرگ تو گریه کند و عزای تو بنشیند، این چه حرفی میزنی؟ تو نمیدونی که رشوه با تغییر نام حرام خدا حلال نمیشه؟ حبلت کل حبول. اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی. تقدیم این متعلق برای اهمیت است. فرمود آمدی که ما را از دین خدا با فریب جدا کنی، با تغییر نام مگر رشوه حلال میشه؟ حالا آمدی گفتی هدیه، گفتی حق و زحمه، چی حق و زحمه چی هدیه؟ ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، ما که نمیگیریم، منتها در دو جهت باید بحث بکنیم، یکی درباره این حلوا، یکی درباره حلوا آور. این حلوا همون که گفتم غی کرده افعی را ای کسی به صورت حلوا در بیاره همینه. مبالغه هم نمی کنیم و این رو هم شرح میدیم و ثابت میکنیم که این چرا حضرت از این رشوه به غی کرده سمی تعبیر کرد. پس در سه جهت بحثه: نسبت به خود من که فریب نمیخوره، نسبت به این کار این غی کرده است که به صورت حلوا در آمده، نسبت به تو یکی از این حالت داری، یا دیوانه یا مخبتی یا سرسام زده ای یا مسروعی، بالاخره عقلت از دست دادی. ا مختبتون ام زوجنتن ام تهجور، بالاخره یا هزیان میگی یا دیوانی. دیوانه یعنی که دیو زده است. جن یه موجود واقعی است، اثر هم دارد، در خیلی هم اثر میگذارد. این دون نیست که افسانه و اینها باشه، گرچه خیلی ها ممکنه خیال بکنن نه و غیره جن مسلمان دارن کافر دارن، مسلمانانشون کار به کسی ندارن، کفارشون واقعا مزاحمن. اون کسی که مورد اصابت جن یعنی دیو قرار بگیرد بهش میگن دیوانه، یعنی دیو زده. مجنون هم همینه، ما در فارسی میگیم دیوانه، اونا میگن مجنون یعنی جن زده. فرمود یا مخبتی، عقلت از دست دادی، یا دیو اثر کرده، یا داری هزیان میگی. پس در این مثلث من مسونم و برتر از آنم که فریب بخورم. این حلوای شیرینم غی کرده افعیست، تو هم یا مخبتی یا دیوانه یا محزوم یا هزیان میگی. این حرف هست. خب اینا همه باید مشخص بشه که چگونه راشی یا دیوانه است یا هزیون میگه، رشوه چگونه سمیه و ماننده آن. خب رشوه بگیرم مرتشی هم بالاخره یا مختبت است یا زوجنه است یا یهجور. حالا اینا ترجمه بشه بعد برسیم به اون مطلب. ام مختبتون ام زوجنتن ام تهجرو. بعد فرمود من خودم رو خوب معرفی کنم تا توی اشعص که در محکمه پرونده داری، فردا هم روز محاکمه توست، حساب بکنی که ما اهل این خیال بافیا نیستی. والله لو اعطیت الاقالیم السبعته بما تحت افلاکها. حالا که تو یه ظرف حلوا آوردی که بدان قسم به خدا اگر اقلیم های هفتگانه با همه اونچه که زیر آسمان است، یعنی کل مجموعه ثروت دنیا، والله لو اعطیت الاقالیم السبعته بما تحت افلاکها حالا ان اعصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن. برخی ها جلب کسر ضبط کردن ولی این آیون نوعا به جلب ضبط کردن. جلب شعیرتن ما فعلته، قسم به خدا اگر این اقالیم هفتگانه را با همه اون چه که زیر آسمان است من بدن که من بخوام یک کاهی را که یک مور برای تأمین آذوقه زمستانش میخواد ببره طولانش، حالا این رو شکنده، من این جلب شعیره این پوست این جو رو از دهنش بکشم حاضر نیستم، این انداز ظلم کنه و نشون داد که حاضر نبود. بعد فرمود و ان دنیاکم عندی لأهون من ورقه فی فم جراده تغذبها. دنیای شما پیش من کم ارزشتر از اون برگی است که یک ملخ او رو تکه پاره کرده داره تغذیه میکنه. تو خطبه شقشقیه فرمود دنیای شما از آب بینی بز پیش من پستر است، افته انس. بعد فرمود ما لعلی ولنعیم یفنا، علی چه کار با نعمت زود گذر و فانی شونده دارد؟ ما یه موجود باقی و ابدی هستیم، باید یه رهتوشه دائمی تهیه کنیم. ما لعلی ولنعیم یفنا و لذت لا تبقا، چیزی که نمیمونه. و بعد فرمود نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبریم به خدا از اینکه عقل جامعه بخوابد. سبت با سین، مثلا میگن روز شنبه روز سبت است، تعطیلی است، رکود است. ثبات با سین یعنی تعطیلی. عرض کرد خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل ما تعطیل بشود، فکر ما بخوابد و کار نکند. نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل، از بدی لغزش ها به تو پناه میبریم و بهی نستعین، به خدا مراجعه میکنیم برای درخواست کمک. این ترجمه کوتاه از بخش پایانی خطبه 224 نهج البلاغه. اما حالا برسیم به اصل مطلب. این روایت نورانی را هم وجود مبارک است امیر فرمود، هم وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیهما، که عبادت کننده ها سه قسم است، عابدان سه قسمند. بعضی ها برای ترس از جهنم عبادت میکنند، بعضی ها برای شوق بهشت عبادت میکنند، بعضی ها برای شکر خدا، علاقه به خدا، حب لقای الهی، که تلک عبادت الاحرار عبادت میکنه. این مطلب اول. این مطلب که حضرت فرمود عبادت سه قسم است، عابدان سه قسم است، عبادت به معنای عام است که هم احکام فقهی، هم احکام اخلاقی، هم احکام حقوقی را در بر میگیرد. رعایت حقوق، حق الله و حق الناس از این سه قسم بیرون نیست، رعایت مسائل اخلاقی از این سه قسم بیرون نیست، رعایت احکام فقهی از این سه قسم بیرون نیست. بعضی ها احکام فقهی را برای ترس از دوزخ یا شوق به بهشت یا حب لله انجام میدن، بعضی ها مسائل اخلاقی را روح من از دایستگانه انجام میدن، بعضی ها مسائل حقوقی را هم رو این از لاستگانه انجام میده. اون کسی که فقیهانه یا حکیمانه یا متکلمانه به احکام فقهی یا اخلاقی یا حقوقی نگاه میکند، میگه تو اون کار حرام است، اگر کردید از عدالت ساقط میشوید، نمیشه به شما اقتدا کرد، مورد اطمینان نیستید از در حکم دنیایی، در قیامت باید جواب بدید، گرفتار عذاب خدا می شوید از نر احکام اخروی. عابد این چنین می گوید، زاهد این چنین می گوید، فقیه و متکلم و حکیم هم این چنین می گوید. اما عارف وقتی درس اخلاق می دهد یا مسائل حقوقی را مطرح می کند، اون چرا می بیند می گوید. باطن گناه سم است، درون گناه آتش است. نه اینکه اگر کسی دست به گناه زد بعدن میسوزه، همکنون سوخته، منتها چون مست دنیاست احساس نمیکنه. در قرآن کریم جریان تعذیب را که ذکر میکنه، برای اینکه همه مردم در همه عصر و مصر متوجه بشن، به صورت شفاف این جریان کوره ها و سوخت و سوزهای در کوره و اینا را ذکر میکنن. حالا ممکن است در اثر پیشرفت صنعت سوخت و سوز خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر بشه، ولی از عهد کهن تا الان اگر کسی خواست یه چیزی رو داغ کنه بسوزونه، این سه عنصر لازمه. اول اون مواد خام سوخت و سوز را، مثل یا هیزم است یا زغال است یا زغال سنگ است، فراهم می‌کنه. دوم یه چیزی که باعث اشتعال این زغال سنگ ها یا هیزم ها یا زغال است میریزید، این گور میگیره. وقتی مشتعل شد گور گرفت، اومد اون چرا که باید داغ بکنه یا بسوزونه یا بپزه میریزه درش به درست میشه. الان تو این کورهای بلند یا کورهای کوتاه برای فولاد یا برای آهن همین کارا رو میکنن، یه سلسله مواد خام برای سوخت و سوز مثل زغال سنگ یا بنزین یا گازوئیل یا هر چیز فراهم میکنن، یه ماده انفجاری هم بهش میزنن، این گور میگیره، بعد اون آهنها یا فولادها یا اون خاکها یا این سنگهای آهنی رو داشت میریزند و به صورت کاری در میارن. این از سابق بود، الان هست، منتها هرچی صنعت پیشرفت بکنه دقیق تر میشه. در قرآن کریم وقتی وضع جهنم رو تشریح میکنه، این از لا سگانه رو مشخص میکنه، میگه ما یه مواد خامی داریم که برای سوخت و سوزه، یه مواد انفجاری هم داریم که بهش میزنیم، چیزایی هم که باید درش بیاندازیم بسوزونیم هم داریم، اما اون مواد خام اولی جهنم بالاخره هیزم میخواد. هیزم جهنم همین طبقه ظالمینن. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. حتب یعنی هیزم. یعنی ما از جنگل هیزم نمیاریم برای جهنم، این طبقه ستمکار هیزم جهنم هست. به صورت شفاف این مواد خام روشن کرده. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. هیزم که مشتعل نمیشه، وقود ما توقدو به نار است، حالا یا آتش زنه است یا آتش گیره، این وقود رو تا به این حطب نزنی حطب گر نمیگیره، مشتعل نمیشه. فمود وقود رهبران کفرن، ائمه کفر وقودن، هم وقود و نار، نمونش هم ذکر کرده که دعب آل فرعون، اینا خودشون میسوزن، عده زیاده هم میسوزنن، اینا میشن وقود. وقود ما توقدو به نار. دیگه ما مواد TNT، مواد انفجاری مینی از جای دیگه نمیاریم، همه این رهبران کفر را میریزیم، این جهنم گور میگیره، این شده جهنم. کیها را میسوزونیم؟ تبهکاران را میاریم، یوسیارون، اینا را مسیور میکنیم، مشتعل میکنیم، میسوزونیم. پس مواد خام انسان، اون مواد انفجاریش هم انسان، تبهکارانش انسان. وجود بارکه است. امیر فرمود من اون نیستم که باید بمیرم تا جهنم رو ببینم. خیر، همکنون لوکوش و القطا مزدد تو یقینم، الان من جهنم رو میبینم. وقتی که داره جهنم رو میبینه میشه عارف. اگر عارف بخواد درس اخلاق بده میگه این سم نخور، دست به آتش نزن، نه اینکه بگه این کار حرامه، در جهنم میسوزی، همه الان داره میسوزی. اونا از تجسم اعمال خبر میدن، حضرت از درون این کار داره خبر میده. چرا انسان وقتی در عالم رؤیا یا خواب صادقی میبینه باطن این گناه را به همون صورت میبینه؟ چون حقیقت یعنی حقیقت، اون حقیقت وقتی به عالم اعتبار میاد میشه رشوه، این رشوه وقتی به عالم حقیقت بره میشه سم. این مبالغه نیست معاذالله که امام معصوم بگه این قی کرده است. پس اخلاقی که حکیم میگه یا فقیه میگه یا عابد میگه یا زاهد میگه با اخلاقی که یک عارف میگه فرق میکنه. اونها میگن این کار حرام است، دست نزن، در قیامت میسوزی، این میگه این قی کرده رو نخور. اگر یه وقتی چشم داشتی میبینی که این قی کرده است، منتها یه زرورقی روی این قی کرده زدن تو نمیبینی. برای مواد مخدر هم همین طوره دیگه، درون شعله است، سمب است، یه قشری از لذت کاذبه روی او رو کشیدن، شده لذت بخش ظاهری. پس درباره رشوه این اخلاق عرفانی است، نه اخلاق فقهی یا فلسفی یا کلامی. اونا میگن این حرام است، دست ندن، در قیامت کیفر میبینی، این میگوید سم نخور. اما این که به اشعث ابن قیس فرمود تو مخبتی، برای این که در قرآن کریم عقل رو روشن کرده، صفاحت رو روشن کرده، عاقل رو معین کرده، سفیه رو معین کرده، روایات هم همراه قرآن کریم عقل رو مشخص کردن، صفاحت رو مشخص کردن، در سوره مبارکه بقره فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی از روش ابراهیم خلیل فاصله بگیره سفیه. در جریان ربا تو بخشای پایانی سوره مبارکه بقره فرمود اینا که نه قرض الحسنه میدن نه صدقه میدن، فقط به فکر افزایش ثروتن، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قارون بالمسل الربا. رباخار مخبط سر از قبر برمی‌دارد، برای اینکه نمیدونه این نعمتی که خدا به او داده برای همه مردم است و این اموال را بخواهد جمع بکند و بگذارد و با دست خالی و روی سیاه برود چه صفاحتی بدتر از این. فرمود این دیوان است، شما سه تا راه دارید برای تشخیص این که رباخار دیوان است. یا با چشم ملکوتی پیدا کنیم ببینی قیام و قعودش مخبتان است، یا حرف معصوم رو گوش بدی و حرف قرآن رو گوش بدی که این ظاهرن عاقل است باطنن دیوانه، یا درست صبر بکنی بعد از موت با هم سر از قبر بر میداریم بالاخره معلوم بشه که این دیوانوار سر از قبر بر میدارد یا عاقلانه. سه تا راه داره دیگه. لو کش بر قطعا مستد تو یقینا، برای من تفاوتی نمی کنه. دیگران باید بمیرند و ببینند، من الان میبینم. این لوک و شفر قطع اختصاصی به بهشت و جهنم که نداره، که درون افرادم همینطوره. این لوک و شفر قطع مزدت و یقینا ارشاد به نفع، ارشاد به نفع یعنی ارشاد به نفع یه موضوع است، نه اینکه پرده هست و کنار رفت برای من بی‌تفاوته. خب اگه پرده باشه یقینا وقتی کنار رفت برای آدم تفاوت داره دیگه. لوکش ورقتا یعنی قطعایی که روی چشم شماست کنار بره که برای شما تفاوت میکنه، برای من تفاوت نمیکنه. در سوره مبارکه قاف دارد کشفنا عنک غطاءک، چون رو واقعیت و اسرار عالم پرده ندارد، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب نیست در این مغز پوست. این از لطائف فرمانده های مرحوم حکیم سبزواری است. خب پس خدا قیامت، جهنم، بهشت هیچ کدوم پرده نداره. این پرده است که خود ما بافتیم رو جلوی چشم انداختیم. تو سوره مبارکه قاف ندارد که ما از روی واقع پرده رو برمی‌داریم که همون کشفنا انکه قطاع کف بسرک الیوم دید، نه انا یا ان الواقع، نه ما پرده داریم نه روی اسرار عالم پرده است. این انسان است که پرده بافت رو چشم خودش، ما این پرده رو کنار میده. ما گفتیم بردار این پرده را، بر نداشت، ما حالا بر میداریم. کشفنا انکه قطاعکه و بصرک الیوم دید. خب حالا اگر کسی بی پرده عالم رو میبینه الان واقعیت برش روشنه. پس درون این رشوه سم است، حضرت اونجور فرمود درون رشوه دهنده هم خبت است و صفاحت است، که در قرآن کریم اصل کلی را به عنوان و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ذکر کرد. یک درباره خصوص رباخار هم فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، این دو فبود ام مختبتون ام زوجنتن ام تهجرو. بنابراین اخلاق عارفانه به این نیست که به انسان بگوید این کار حرام است، اگر انجام دادی از عدالت میافتی و در قیامت کیفر میبینی. اخلاق عارفانه اینه که دست به سم نزن، اخلاق عارفانه اینه که خودت دیوانه نکن. اما اخلاق عابدانه و زاهدانه چیزی دیگری است که امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که دستورهای خاندان را به خوبی یاد بگیریم و عمل بکنیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرمود. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن و سایر مناطق مسلمان نشین را در سایه ولیت تأمین بفرمود. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع مازین، علامه طباطبایی، کسانی که حقوق تعلیمی و تربیتی بر همه ما داشته و دارند، شهدای انقلاب و جنگ و امام شهیدان، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.